استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل است. برنامه استدیو پیک رادیو آزادی را با من فرشته نگاه میشنوید. داشته ها این برنامه: وزارت حکومت طالبان در امور رسیدگی به حوادث طبیعی میگوید که یک هیئت را برای ارزیابی زیان‌های جانی و مالی ناشی از زلزله اخیر در بادغیس با آنجا فرستاده.
خوش به موش در دغه ارزیابی که او دیو زلزله چه چون تلفات لری او چون ضایعات لری.
در ادامه در مورد زلزله های نیرومند جهان به شما جزئیات خواهیم داد.
هر سال در جهان حدود 20 هزار تکان زلزله رخ می دهد.
در مسائل جهان از محاکمه رهبر سابق یک گروه جدای طلب عرب در ایران به شما خواهیم گفت. بحث 25 دقیقه رادیو آزادی در نیمه دوم نشر می شود. در بحث امروز به اظهارات اخیر سر رزم پاکستان در مورد افغانستان پرداخته ایم.
یکی به جهان نشان می ده که مثلا افغانستان در سطح یک کشور مستقل، یک کشوری که به حتی به نیروی بشری متکی باشد نیست.
اما اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان با جعفر احمدی.
یونیسف از آغاز کمپاین مبارزه با فلج کودکان در افغانستان خبر می‌دهد. راشد خان در مسابقات امسال لیگ برتر هند در تیم احمد آباد بازی خواهد کرد. و اداره یوایی ملکی سازمان ملل متحد گزارش تحقیقی خود درباره نشست اجباری طیاره شرکت رایان ایر را تمام کرد. سلام، خوش آمدید. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف از آغاز کمپاین مبارزه با فلج کودکان یا ویروس پولیو در افغانستان خبر داده. بر اساس خبرنامه امروز یونیسف، این کمپاین به منظور واکسین 9 میلیون و 900 هزار کودک زیر 5 سال در سراسر افغانستان دیروز 17 ماه جنوری آغاز شد و تا 20 ماه جاری ادامه می‌یابد. در خبرنامه آمده که در ماه نوامبر پارسال کمپاین تطبیق واکسین پولیو بر 8 میلیون و 500 هزار کودک زیر 5 سال و در ماه دسامبر بر بیش از 8 میلیون کودک تطبیق شد. یونیسف گفته که در سال گذشته میلادی 4 مورد ویروس پولیو در افغانستان گزارش شده بود. با گفته این اداره 1 مورد در ماه جنوری در ولایت بادغیس و 3 مورد در ماه‌های اکتبر و نوامبر در ولایت کندوز ثبت شده بود. یک مقام محلی حکومت طالبان در ولایت هرات از کشته شدن یک ادویه فروش و نیز راننده موتر خبر داده که با گفته او به دستور توقف اعتنا نکرد و میخواست موترش را بر طالبان براند. ثابت هروی، سخنگوی اداره استخبارات طالبان در هرات، به رادیو آزادی گفت که رویداد شام دیروز در منطقه جبرائیل شهر هرات رخ داد.
مجاهدین در چک پوینت استاد بودن، یک موتر سراچه میایه و این به بازرسی استاد نمیشه و حتی میخواد که به این موتر مجاهدین هم از جلو خود برداره. مجاهدین اینجا بالای از این انداخت میکنن که خود همین موتروان سراچه کشته میشه و به اثر اصابت مرمی ها به داخل یک دواخانه میخوره و اونجا یک نفری که دوافروش هم دواخانه بوده و هم شهید میشه متاسفانه.
آقای هروی در مورد هویت کشته شدگان چیز نگفت. این در حال است که خانواده زینب 25 ساله گفته که هفته گذشته موتر حامل آنها در غرب کابل هدف تیراندازی طالبان قرار گرفت. با گفته فاطمه، خواهر زینب، راننده موتر یعنی همسر خواهرش، با دستور طالبان توقف کرد و اندک پس از آن که بازرسی طالبان تمام شد و حرکت کرد، طالبان موتر را تیر باران کردند و در نتیجه زینب جان باخت. احمد الله وسیق، معاون سخنگوی حکومت طالبان، در پیام کتبی به رادیو آزادی ادعای این خانواده را رد کرده. راشد خان، ستاره معروف کرکت افغانستان، در مسابقات امسال لیگ برتر هند در تیم احمد آباد بازی خواهد کرد. صفحه اینترنت کرکنفو و رسانه های هند گفتند که راشد خان قرارداد 15 کرور روپیه هند را با تیم احمد آباد امضا کرد. بازی های امسال لیگ برتر هند به تاریخ 2 اپریل آغاز و تقریبا 2 ماه ادامه می‌یابد. اداره هوایی ملکی سازمان ملل متحد گزارش تحقیقی خود را درباره طیاره شرکت رایان ایر که پارسال در بلاروس مجبور به نشست شد تمام کرد. این اداره دیروز گفت که گزارش تیم حقیقت‌یاب خود را با تمامی 193 عضو سازمان ملل متحد شریک کرده. قرار است که اداره هوایی ملکی سازمان ملل متحد در 30 ماه جنوری درباره یافته‌هایش نشست را برگزار اقدامات خود را اعلام کند. این طیاره در ماه می گذشته به گمان اینکه بمب را حمله می‌کرد در میدان هوایی منسک به نشست مجبور ساخته شد. اما سپس مقامات بلاروس یک خبرنگار به نام رامان پراتوسیویچ و دوست دخترش را دستگیر کردند. بسیاری از کشورها این اقدام بلاروس را محکوم و مانع پرواز طیاره‌ها در قلمرو این کشور شدند. و رابرت لوندوفسکی، ستاره شناخته شده فوتبال پولند، لقب بهترین بازیکن فوتبال مردان سال 2021 را گرفت. فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا دیروز در مراسم این لقب را به او داد. لوندوفسکی 33 ساله در تیم ملی پولند و باشگاه بایرن مونیخ جرمنی بازی می‌کند. او برای دومین بار لقب بهترین بازیکن مرد در جهان فوتبال را کسب کرده. برای کسب این جایزه لیونل مسی ستاره آرژانتینی و محمد صلاح بازیکن شناخته شده مصری هم نامزد بودند.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. فرشتان نگاه هستم و شما را به استودیو پیک خوش آمدید میگویم. میرحمت صوفی در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. وزیر حکومت طالبان در امور رسیدگی به حوادث طبیعی میگوید که یک هیئت را برای ارزیابی زیان های جانی و مالی ناشی از زلزله در ولسوالی قادس بادغیس با آنجا فرستاده. به گفته ملا محمد عباس آخوند، کمک های اضطراری به زیان دیدگان این رویداد رسانیده شده است و این کمک ها ادامه خواهد یافت. مقام ها در محل رویداد گفتند که در این زلزله حداقل 25 تن کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. اما گفته شده که احتمال افزایش تلفات وجود دارد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
حکومت طالبان پس از زمین لرزه دیروز در ولسوالی قادس بادغیس که زیانهای جانی و مالی زیادی را به مردم وارد کرد، از فرستادن هیئت به این منطقه سخن میزند. ملا محمد عباس آخوند، وزیر حکومت طالبان در امور رسیدگی به حوادث طبیعی، گفت که به مقامهای محلی در این منطقه دستور داده است تا تمام کمکهای ممکن را به قربانیان ارائه کنند.
اکنون خسارات ناشی از زلزله و میزان خسارات وارد شده را ارزیابی میکنیم تا دریابیم که چند خانه ویران شده و چند نفر کشته شدند. سپس به ریاست الوزرا پیشنهاد خواهیم کرد که چه نوع کمک میتوانیم به آنها ارائه کنیم.
به گفته آخوند، پس از این رویداد برای هر خانواده قربانی این رویداد کمک پولی 50,000 افغانی و برای هر خانواده زخمی شده 20,000 افغانی کمک خواهد شد. وزیر حکومت طالبان در امور حوادث طبیعی همچنین از جامعه جهانی خواست تا به مردم افغانستان کمک کند و ابراز امیدواری کرد که مسائل بشر دوستانه از سیاست دور نگه داشته شود. پس از چاشت دیروز، دو زمین لرزه مرکز بادغیس و بخشای اطراف آن را لرزاند. مرکز سروی جیولوژی امریکا شدت زمین لرزه را با مقیاس ریشتر 5.3 و زمین لرزه‌ای که چند ساعت پس از آن رخ داد را 9.4 ریشتر ثبت کرده است. باز محمد سروری، رئیس اطلاعات و فرهنگ بادغیس، صبح امروز به رادیو آزادی گفت که در این رویداد 22 تن کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند.
زلزله شدید رخ داد که جانهای مالی و جانی سنگین هموطنان وارد کرد. نزدیک به 700 خانه ویران شد و این تعداد ممکن است بیشتر هم شود. در مورد تلفات نیز باید بگویم که 22 نفر شهید و 5 نفر مجروح شدند. این رقم میتواند بیشتر افزایش یابد.
پیش از این زمین لرزه در ولسوالی قادس بادغیس گزارش هایی از جاری شدن سیلاب در چند ولایت دیگر افغانستان در ماه روان منتشر شده که به مردم تلفات و زیان های مالی وارد کرده است. آمارهای سازمان ملل نشان می دهد که سیلاب ها در یک هفته گذشته سبب کشته شدن 13 تن در بخش های مختلف افغانستان شده است. از سوی دیگر بارش شدید برف و باران نیز رسانیدن کمک های بشر دوستانه را به بخش های زیانمند زمانگیر کرده است. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا روز دوشنبه اعلان کرد که راه رفتن به برخی ولسوالی‌ها به دلیل بارش شدید برف از چند روز بدین سو بسته شده است. سازمان ملل میگوید مسدود شدن راه‌ها مانع رساندن کمک‌های بشردوستانه به برخی مناطق از سوی کارکنان این سازمان شده است. اوچا به شهرهای ولایت‌های خوست و پکتیا اشاره کرد که در حال حاضر برای رفت و آمد به برخی ولسوالی‌ها بسته شده است. اداره هواشناسی طالبان روز یکشنبه اعلان کرد که به شمول گذرگاه سالنگ، ولایت‌های هرات، فرا، نیمروز، هلمند، قندهار، بادغیز، فاریاب، جوزجان، سرپل، غور، اروزگان، دایکندی، بامیان، زابل و غزنی، میدان وردک و بدخشان گواه بارش‌های شدید خواهند بود.
از زلزله شدید در ولایت بادغیس افغانستان شنیدید که گفته شده تا کنون جان دست کم 22 نفر را گرفته است. اداره سروی زمینشناسی ایالات متحده آمریکا ای زلزله را 5.3 و در عمق حدود 18 کیلومتری زمین گزارش کرده. در رابطه با ای که ای زلزله چی زیانهایی را به امراه داشته بر شما در جریان روز میگیم و در مورد از ای که زلزله های نیرومند در جهان در کدام کشورها تا هنوز رخ داده و کدام زیانها را به امراه داشته در گزارش براتون میگیم که آیا در هر 24 ساعت گفته میشه که در اوسط حدود 50 تکان زلزله در جهان رخ میده، اما از این که تکانها خیلی ضعیف هستند ما و شما را احساس نمی کنیم. بیشتر در این گزارش به شما داریم.
یک تخمین تازه نشان می دهد که هر سال در جهان حدود 20 هزار تکان زلزله رخ می دهد. با این ترتیب اگر به حساب روز شمرده شود حد اوسط به 50 تکان زلزله در یک شبانه روز می رسد. اداره زمینشناسی امریکا می گوید از میان حدود 20 هزار تنها 15 تکان زلزله بالاتر از 7 درجه ریشتر است که به شدت احساس می شود. از درجه پایین‌تر از 2.5 قابل احساس نیست و زیان هم ندارد. از 2.5 تا 5 درجه ریشتر خیلی کم احساس می شود و آسیب آن خیلی اندک است. صفحه اینترنتی اطلس چین، اندونزیا، ژاپن، ایران، ترکیه و پیرو را از جمله زلزله خیزترین کشورهای جهان می داند. زلزله در نتیجه تکان و جنبش رخ می‌دهد که پس از رهایی انرژی از سنگ‌ها در طبقه‌های مختلف زمین برای مدت کوتاه ایجاد می‌شود. گفته می‌شود که مرگبارترین زلزله جهان در سال 1556 در شانگسی چین رخ داده و احتمالاً تا 850 هزار قربانی گرفته. در تاریخ معاصر زلزله سال 2004 در اقیانوس هند مرگبارترین تلفات را به 14 کشور این حوزه وارد کرد. این زلزله که مرکز آن جزیره سوماترای اندونزیا بود همراه با سونامی یا خیزش بزرگ عذاب بحر نزدیک به 230 هزار قربانی بر جای گذاشت.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر پیام های شما را نشر می کنیم. اما اکنون چند خبر اقتصادی آماده نشر است و با هم بشنویم.
اتحادیه صرافان افغانستان میگوید با گذشت 5 ماه هنوز هم مشکلات بانکی صرافان حل نگردیده است. حاجی دادگل معاون اتحادیه امروز به رادیو آزادی گفت هرچند معاملات پولی در مقایسه با گذشته اندک بهتر شده، اما هنوز هم صرافان نمیتوانند پول بیشتر از بانک ها به دست بیاورند. آقای دادگل میگوید اکنون صرافان که دارای حساب انفرادی هستند میتوانند هفته 400 دلار و یا 30 هزار افغانی از بانک ها بگیرند و شرکت های صرافی میتوانند هفته 5% از حساب دلاری و 5% از حساب افغانیشان به دست آورند. و افزود آنها بارها این مشکل را با مسئولان بانک مرکزی در میان گذاشتند و مسئولان بانک وعده سپردند که در آینده نزدیک این مشکل حل خواهد شد. این در حالی است که پس از تصرف کابل از سوی طالبان فعالیت‌های بانکی هنوز هم عادی نشده است. اداره پست قرقل افغانستان میگوید در جریان پیمای گذشته 58932 جلد پست قرقل به بیرون از کشور صادر شده است. محمد عارف مدیر اداری این اداره امروز به رادیو آزادی گفت این پست‌ها پس از حاکمیت طالبان از طریق ایران و فنلند صادر شده است. آقای عارف میگوید از آغاز سال مالی تا کنون 104000 پست قرقل به کشورهای ازبکستان، روسیه و دیگر کشورهای آسیای میانه صادر شده است. و افزود تلاش‌ها جریان دارد تا در کنار آسیای میانه پست قرقل به سایر کشورهای جهان به شکل مستقیم صادر شود. بر اساس معلومات اداره پست قرقل در سال مالی گذشته 131000 جلد پست قرقل به بیرون از کشور صادر شده است. این هم نرخ شمار اسعار خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 105 افغانی و 33 پول، 1 یورو 115 افغانی و 23 پول، 1 پوند انگلیسی 133 افغانی، 1 ریال سعودی 26 افغانی و 64 پول، 1000 روپیه هندی 1201 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 35 پول و 1000 روپیه پاکستانی 558 افغانی.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. 1:16 دقیقه پس از چاشت به وقت کابل است.
رادیو آزادی به زودی وارد سومین دهه‌اش می شود. ما 20 سال با شما بوده ایم با اطلاع رسانی به موقع و تأثیر گذار بر زندگیتان. حال شما بگویید که رادیو آزادی بر زندگیتان چقدر تأثیر گذاشته. می توانید نظریات و خاطراتتان را در قالب پیام‌های صوتی و تصویری به ما بفرستید. این هم شماره واتساپ ما 00-42-21-12-32-31. شماره را تکرار میکنم 00-42-21-12-32-31.
تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید و بحث 25 دقیقه در نیمه دومین ساعت نشر می شود. اما اکنون در مهمترین های جهان به شما می گوییم که عبیب چعب رهبر سابق یک گروه جدایی طلب عرب امروز در ایران محاکمه می شود. ایران چعب را به رهبری جنبش مبارزه عرب برای آزادی حواز متهم می کند که تهران آن را یک گروه تروریستی می داند. او در جریان سفر به ترکیه در 2020 ربوده شد و یک ماه بعد در تلویزیون دولتی ایران ظاهر شد. جزئیات در این گزارش.
قوه قضاییه ایران میگوید یک ناراضی و مخالف سویدنی ایرانی تبار که توسط تهران به سلسله از حملات متهم شده امروز سه‌شنبه 18 جنوری محاکمه می شود. حبیب چعب رهبر سابق گروه جدایی طلب جنبش مبارزه عرب برای آزادی اهواز یا اسلمه در جریان مسافرت به ترکیه در ماه اکتبر سال 2020 میلادی ربوده شد. او یک ماه بعد در تلویزیون دولتی ایران ظاهر شد و به انجام سلسله از حملات و همکاری با اداره استخباراتی عربستان سعودی اعتراف کرد. در ماه دسامبر همان سال مقامات ترکیه از دستگیری 11 فرد مظنون به جاسوسی و دست داشتن در ادعای ربودن حبیب چعب توسط ایران خبر دادند. حبیب چعب بنیانگذار و رهبر سابق گروه جدایی طلب جنبش مبارزه عرب برای آزادی اهواز یا اسلمه بود و برای مدت 14 سال در سویدن زندگی میکرد. اما او ظاهراً توسط ماموران استخباراتی ایران در ترکیه اغوا بعد ربوده و به ایران انتقال داده شد. ایران چعب را به رهبری جنبش مبارزه عرب برای آزادی اهواز متهم میکند که تهران آن را یک گروه تروریستی میداند. این گروه که شاخه مسلح دارد و به دنبال ایجاد یک کشور جدا از ایران برای اعراب در ولایت نفتخیز خوزستان در جنوب غرب ایران است، طی سالها توسط رژیم ایران به خاطر سلسله‌ای از حملات زنجیره‌ای بر نهادهای دولتی، تأسیسات نفتی و سایر زیربناها متهم شده است. در اتهامنامه رژیم ایران حبیب چعب معروف به حبیب اسیود متهم است که در حمله تروریستی مرگبار در سال 2018 میلادی بر رسم گذشت نظامی در شهر اهواز دست دارد، حمله‌ای که در نتیجه آن حداقل 25 تن به شمول افراد ملکی کشته شدند. گروه جدایی طلب جنبش مبارزه عرب برای آزادی اهواز اساساً در هلند و دنمارک مستقر است. در ماه اپریل سال 2021 میلادی سه رهبر اسلمه در دنمارک به اتهام تأمین مالی و ترویج تروریسم در ایران و حمایت عربستان سعودی محاکمه شدند. در ماه اکتبر سال 2018 میلادی اداره استخبارات دنمارک اداره استخباراتی ایران را به طرح ترور حداقل یکی از سه رهبر شاخه دنمارک گروه اسلمه متهم کرد و تهران این اتهام را رد کرده و آن را یک توطئه به هدف آسیب رسانیدن به روابط ایران با اتحادیه اروپا خواند. ولی محکمه دنمارک در سال 2020 میلادی یک نروژی ایرانی تبار را به دلیل نقش داشتن در طرح این حمله تروریستی به 7 سال زندان محکوم کرد. همچنان در ماه نوامبر سال 2017 میلادی یکی از رهبران گروه جدایی طلب جنبش مبارزه عرب برای آزادی اهواز در شهر هاگ در هلند به ضرب گلوله کشته شد و دولت هلند اعلام کرد که این حمله با ایران مرتبط است.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, марҷаи баҳсҳои амиқ дар масоили Афғонистон, минтақа ва ҷаҳон.
شمار از باشنده های شهر کابل می گویند که در این اواخر بارها برای به دست آوردن پول به چندین دستگاه خودپرداز پول یا ATM در شهر مراجعه کردند، اما این دستگاه ها تا اکنون فعال نشدند. از سوی دیگر بانک مرکزی افغانستان گفته در مکتوب که از سوی این بانک به بانک های خصوصی فرستاده شده به همه بانک ها اجازه داده شده است که دستگاه های خودپرداز یا ATM را فعال کنند. جزئیات در این گزارش.
نزدیک به 3 روز است که حکومت طالبان به بانک‌های خصوصی اجازه داده است که دستگاه‌های خودپرداز پول را فعال کنند، اما شماری از باشندگان کابل می‌گویند که با گذشت 3 روز تاکنون این دستگاه‌ها فعال نشدند. سلیم، یکی از باشندگان شهر کابل، به رادیو آزادی گفت که
با نمایندگی جاده میوند و بانک بین‌المللی افغانستان رفتم، نمایندگیش بسته بود. یعنی منظورم از بسته ای است که نمایندگی جمع شده بود، بخیم نمایندگی از بین رفته بود. اونجا باز نمایندگی سر زیرزمینی اومدم، اونجا هم بسته بود نمایندگی. باز اومدم نمایندگی وزیر اکبرخان، نمایندگی وزیر اکبرخانم نمایندگی خودش فعال بود، اما بخش ماشینای صرافیش غیر فعال بود، کار نمیکرد.
اسدالله فیضی، سرپرست بانک بین المللی افغانستان، بر رادیو زدی گفت که آنها میکوشند چالش هایی را که در برابر بازگشایی دوباره دستگاه های خودپرداز پولند حل کنند و به زودی این دستگاه ها دوباره برای خدمات به مشتریان فعال خواهند شد. آقای فیضی گفت که طالبان در مکتوبی به بانک های خصوصی گفتند که هر فرد می تواند هر هفته تنها 30,000 افغانی یا 400 دلار آمریکایی از دستگاه های خودپرداز پول دریافت کند. با گفته آقای فیضی این یک چالش تکنیکی را به میان آورده است.
محدودیتی که در قسمت برداشت پول نقد از بالای مشتری تطبیق میشه، ما با تمور فعال بسازیم. بنانم و کارهای تکنیکی جریان داره، امیدوار هستیم که چه زودتر فعال شود. همو محدودیتی که از طرف بانک مرکزی برای بانک‌ها داده شده، همو چون باید در بخش برداشته ماشین‌های اتومات صرافی هم در نظر گرفته شود، برنامه و سیستم‌های بانکی خود باید عیار بسازیم، مطابق همو کار جریان داره، ان شاءالله چه زودتر فعال خواهد شد.
هرچند درباره جزئیات فعال شدن دستگاه های خودپرداز نتوانستیم دیدگاه مسئولان عزیزی بانک را نیز به دست آوریم، اما زهره، یکی از باشندگان شهر کابل، میگوید که 3 روز است برای برداشت پول به چندین دستگاه خودپرداز مراجعه کرده است، اما تاکنون این دستگاه ها فعال نشدند.
خودم که در دستگاه خودپرداز ATM از زیبان مراجعه کردم، امروز تا حال غیر فعال است و اگر تلاش بر باز شدن از این دستگاه شود بهتر خواهد بود.
این باشندگان کابل میگویند که ساعتها انتظار در برابر بانک ها دیگر برایشان پذیرفتنی نیست. از همین رو حکومت طالبان و بانک های خصوصی باید برای حل این چالش ها اقدام کنند. شکریه، یکی از باشندگان شهر کابل، میگوید که
مردم با مشکلات بسیار زیاد رو بروستن. اگه کس بخواه که از بانک پول بگیره بسیار زیاد باید ساعتها را منتظر باشه. طالبا باید در این باره با مردم همکاری کنن و این دستگاه های تیمه باید هرچی زودتر فعال کنن، چون نقش طالبا در اینجا خیلی مهم است، بخاطر که طالبا چنین محدودیت های را وضع کردن که گفتن باید پول کمتر از سوی بانک ها به مردم داده شده.
اما بانک مرکزی افغانستان میگوید که به همه بانک های خصوصی مکتوبی فرستاده است تا دستگاه های خودپرداز را فعال کنند. صابر محمد سخنگوی بانک مرکزی به روز دوشنبه به رادیو زودی گفت که
افغانستان بانک خصوصی
بانک مرکزی افغانستان به همه بانک های خصوصی اجازه داده است که ماشین های ATMشان را فعال کنند. مکتوب و اجازه نامه به گونه رسمی از سوی ما به بانک های خصوصی فرستاده شده است. بانک های خصوصی پلان خود را دارند و حتما به گونه تدریجی دستگاه های خود پرداز را در کابل و ولایت ها فعال خواهند کرد.
بانک مرکزی افغانستان به روز جمعه در اعلامیه‌ای به رسانه ها گفت که با آغاز هفته شماری از دستگاه های خود پرداز در کابل فعال خواهند شد. گفته هایی که ظاهراً با گذشت 3 روز تاکنون عملی نشده است. پس از آغاز حاکمیت طالبان بر افغانستان و در 5 ماه گذشته تنها چند بانک فعالیت هایشان را در کابل و برخی از ولایت ها آغاز کردند و به خدمات مشتریان پرداختند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از صدق شما شده را؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید مهم ایرادی ازادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی در 20 سالگی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر که با رادیو آزادی هستین و هم در این 20 سال. اکنون پیام های شما آماده نشر است.
پیام ها و نظریات شما
مایا که مایوبا از غزنی زنگ میزنم براتون، چیزی برای همین آواز ما رو نشر کنید. امارات اسلامی فهمیدنه چیزی است ما از مایوبا چیز میزه نداریم. گفتن چیز یاد مو پیش از مو چیز گرفتای گفت که امروز بعد فهمیدن ماشاتتون اولا میشه 15 روز تقریبا 35-37 روز شد چود مو نگرفتایم زوم نگرفتایم دیگه چیز نداریم. مصد خیرات سر تدیر نگوش کلانو برسون فهمیدن از ماشات مو را اولا کرد خیلی فهمیدن آهی اخیز تکلیف استیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
از ولایت سرپل بوستان با شما تماس شدم. از صفت یک شهروند افغانستان یک نظر و پیام دارم. درست است مردم ما با کمک های خارجی ضرورت دارد. شخصی را سیر کرده نمیتواند. دست خود را برای رزق دنیاز دراز کنیم همه. ما مردم مفتخور هم سرهیم. تعداد زیادی کسانی است که رمه دارد، زمین دارد، دهقانی دارد. از مسئولی ها به مرکز با چند بیافی کونه بنای موازیر داخلی نشسته. کارمند هایی که یا محسسه کمک کننده محسسه کمک کننده توان تفکیک هم ندارد. اگر دارد یک معامله میکند و به مستحقین نمیرسد. امید که در باره کارمند ها تجدید نظر شد. و سلام.
بنده روح الله حمیدی هستم از قریه باغداغان ولسوالی قرباغ ولایت کابل. ما در منطقه دست زندگی میکنیم که هیچ کدام در آمد و کدام روزگار نداریم. مجبور شدم تا جایی که از رادیو آزادی صدا بلند کنم و صدای مظلوم مردم مظلوم بیچاره خود را به گوش شما مسئولان عزیز برسانم. لطفا دست همکاری با ما دهید. با احترام.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام هایتان. شما هم اگر پیام یا نظر دارین به شماره 00420211241438 به تماس شوین. تلفن پیامگیر رادیو آزادی صدای شما ثبت میشه و ما آن را در لابلای برنامه ها نشر میکنیم. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت، یک و نیم پس از چاشت به وقت کابل است. باز هم ژکفر احمدی در استیدیو تا فشرده خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش کند.
صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونسف از آغاز کمپاین مبارزه با فلج کودکان یا ویروس پولیو در افغانستان خبر داده. بر اساس خبرنامه امروز یونسف، این کمپاین به منظور واکسین 9,900,000 کودک زیر 5 سال در سراسر افغانستان دیروز آغاز شد و تا 20 ماه جنوری ادامه می‌یابد. یک مقام محلی حکومت طالبان در ولایت هرات از کشته شدن یک ادویه فروش و نیز راننده موتر خبر داده که به گفته او به دستور توقف اعتنا نکرد و میخواست موترش را بر طالبان براند. ثابت هروی، سخنگوی اداره استخبارات طالبان در هرات، به رادیو آزادی گفت که ادویه فروش به گونه سهوی کشته شد. راشد خان، ستاره معروف کرکت افغانستان، در مسابقات امسال لیگ برتر هند در تیم احمد آباد بازی خواهد کرد. اداره هوایی ملکی سازمان ملل متحد گزارش تحقیقی خود را درباره طیاره شرکت رایانر که پارسال در بلاروس مجبور به نشست شد تمام کرد. این اداره دیروز گفت که گزارش تیم حقیقت‌یاب خود را با تمامی 193 عضو سازمان ملل متحد شریک کرده. و رابرت لواندوفسکی، ستاره شناخته شده فوتبال پولند، لقب بهترین بازیکن فوتبال مردان سال 2021 را کسب کرد.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم جهان سپاس از همراهیتان. حالا بحث 25 دقیقه رادیو آزادی آماده نشر است. سلطان محمد سروری بحث میزبانی کرده و در رابطه به اظهارات اخیر سررازم پاکستان در مورد افغانستان که گفته بود به افغانستان نیروی بشری تصمیم دارن بفرستن پرداخته شده. با رادیو آزادی بمانید.
25 دقیقه.
توقع ما و مردم
افغان، نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که حادثه رخ داد.
بحث این هفته،
سلام و روزتان بخیر شنوندگان عزیز. من سلطان محمد سرور هستم و بحث این هفته را به همکاری طاهر روشان برایتان پیشکش میکنم. دفتر صدراعظم پاکستان به تازگی گفت که عمران خان هدایت داده که برای جلوگیری از بحران بشری در افغانستان، پاکستان باید نیروی بشری واجد شرایط و تعلیم یافته در بخش‌های طبی، تکنولوژی معلوماتی، حسابداری و مالی بفرستد. این اظهارات واکنش‌های تند در افغانستان به دنبال داشت. از جمله امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، روز گذشته گفت که هنوز حکومت افغانستان هیچ گونه خلا را احساس نکرده که آن را کادرهای کشورهای بیگانه و دیگران پر کند. حامد کرزی، رئیس جمهور سابق افغانستان، هم در حساب توییترش در واکنش به اظهارات عمران خان نوشت که افغانستان صدها هزار دختر و پسر تحصیل کرده دارد که تحصیلاتشان را در داخل و خارج به پایان رسانیدند و نیاز به آوردن نیروی کاری خارجی به این کشور نیست. سوال این است که آیا افغانستان در شرایط فعلی به کمبود کادرهای مسلکی روبروست یا کمبود منابع؟ منظور عمران خان از طرح این موضوع و خاصتاً در این مرحله که حکومت طالبان حتی از سوی خود اسلام آباد به رسمیت شناخته نشده چیست؟ آیا برای استهلاک محلی است؟ آیا عمران خان برای کاهش فشار احزاب مذهبی در پاکستان این موضوع را مطرح می کند؟ مهمانان برنامه عزیز الدین معارج، دیپلمات سابق افغانستان، یحیی چاووش، رئیس حزب حرکت بزرگ ملی خط سوم، با مهمانان خود خوش آمدید میگوییم. تشکر از این که دعوت ما را برای اشتراک در این بحث پذیرفتند. مهارش صاحب، نظر شما چیست؟ اول شما را میپرسیم، چرا عمران خان موضوع فرستادن کادرهای مسلکی به افغانستان را مطرح میکنه در حالی که خودش حاضر نیست حکومت طالبان را به رسمیت بشناسه؟ بفرمایید.
تشکر. نخست از همه سلام با شما، سلام با جناب چاویسا و بینندگان محترم رادیو آزادی. این دو مسئله را بعد ما اول تحت بررسی قرار بدیم. نخستی که عمران خان نخست وزیر پاکستان بروی یا بنیاد کدام اسناد و شواهد و یا از روی چی مثلا این مسئله مطرح میکنه که افغانستان دچار حالت نیروی بشری است؟ این آمار از کجا کرده و از روی چی میگن؟ بعدی باید گفته شد و یا این جرات کی برش داده که یا این دخالت این مسئله را که انوال میکنه؟ این بسیار مهمتر از همه چیز است که از روی چی مثلا این مسئله را میگن. خانخواه دیگه عباد یا مسئله سیاسی پشت پرده نهفته. یکی مسئله عمران خان یا
مارس امی عباد و مسئله پشت پرده سیاسی که شما به او اشاره کردین چی خواهد بود؟ امیرم میخواستم بفرمایید.
یک مسئله ایست که امیشه در طول تاریخ خود پاکستان که در 1947 تأسیس شده تا این لحظه را بایستی یک کشور ایالت کشور غربی یا مجری یک کشور معمولا وظایف مجری کشورهای غربی را پیش میبره و از امو تغذیه میشه و انرژی میگیره، مثلا عایدش از امی منبع تمام کشورها با شمول سعودی و در کشورهای غربی. یکی به جهان نشان میده که مثلا افغانستان در سطح یک کشور مستقل، یک کشوری که به نیروی بشری حتی به نیروی بشری متکی باشه نیست به این سطح. یعنی ما هستم که افغانستان رهبری میکنم.
یعنی افغانستان باعث یک دولت، ببخشین مداخله میکنم، یعنی افغانستان باعث یک دولت دست کم میگیره؟
واقعا چنین نشان میده که ما هست یک صوبه ما یا تحت کنترل ماست و هر کاری که مثلا به جهان نشان میده شما در افغانستان هر برنامه‌ای که پیش میره والا و اگر کمک‌های بشری هم باشه از طریق ما پیش برین، چون اینجا کادرهای وجود نداره. یک مسئله است. مسئله دوم که اصلا مسئله اساسی چنین است که پاکستان تقریبا فکر استعمار افغانستان داره، یعنی میخواه به این شکل یعنی در نظر داره مثلا بیاید از طول تاریخ استعمار کشورها افغانستان اگرانه کشور است که اول استعمار مکمل صورت نگرفته. مثلا در حالت استعمار افغان ها در جنگ بودن با استعمارگران. دوم، هیچ وقت استعمارگر نتونست در کرسی افغانستان بشینه، همیشه اگر به شکل موقت هم استعمار بوده دست نشانده استعمارگر خود افغان بوده در سر کرسیش. مثلا در هندوستان مثلا اگر بتیم به شمول ترافیک، مدیر ترافیک، به شمول شاروال همگی انگلیس بودن مثلا، در افغانستان چون نشده. مگر میگی یک پنجابی بیاد افغانستان و در کرسی افغانستان بشینه این مطلقا معنایی را میده که
مارش صاحب
یک سوده پنجاب پاکستان است و میان کادرهای
مارش صاحب در حالی که خود پاکستان با مشکلات بسیار سنگین اقتصادی روبروست، میلیاردها دلار از IMF قرضدار است، چطور آدم فکر کرده میتونه که در صدد استعمار افغانستان باشه؟ کشورهای استعماری و دوره استعمار پایان یافته و جهان به سوی گلوبالایزیشن یا جهانی شدن روان است. به هر صورت تشکر از احضارات شما، گفته های شما قابل بحث است. از آقای یحیی چاوش میپرسیم. چاوش صاحب به برنامه خوش آمدین. مطرح شدن موضوع فرستادن کادرهای مسلکی به افغانستان از نظر شما از سوی عمران خان صدر اعظم پاکستان چه هدفی میتونه داشته باشه؟ بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما جناب سروت، جناب سلام به جناب مارس و همه شنوندگان عزیز شما. این بیانگر عزیز که ما افغان‌ها همیشه ضعف داریم. بعد از هر شکست، هر ابرقدرت، ضعف ما آنقدر خطرناک است که منجر به نابودی ما میشه و در شرایط فعلی این شرایط مساعد ساخته برای پاکستان که پاکستان در امور افغانستان بسیار گستاخانه عمل میکنه. پاکستان در مورد افغانستان چنان گستاخانه عمل میکنه که فکر میشه افغانستان برای پاکستان یک صوبه باشه، یعنی در آینده شاید نام وزیر افغان صوبه بگذاره. ما افغان ها انگلیس را شکست دادن، بعد از شکست انگلیس اردوی خود را تخریب کردن، دولت خود نابود کردن از بین بردن و نوکری پاکستان را قبول کردن. بعد از شکست شوروی نظام خود تخریب کردن، قوای مسلح خود تخریب کردن و نوکری پاکستان را پذیرفتن. بعد از شکست امریکا همچنین می‌بینیم نظام تخریب شد، اردو قوای مسلح تخریب شده و پاکستان پیشنهاد میکنه که وسایل نظامی ما خریداری کنه. پاکستان به این واسطه خود دست باز برای خود میده که ضعف ما افغان ها استفاده میکنه. با آمدن تحریک طالبان یک کتله 6000 نفری آوردن یک دفعه برای وزارت مخابرات، برای بسیار جای دیگه، برای متخصص همکار. وی خود دست باز میده. میبینین هر لحظه که میخواین پاکستانی ها سفر کنن با افغانستان، مقامات بلندپایه بدون اجازه، بدون رسمیت، بدون از این که امین مراحل رسمی بین دولتین تنیج ترتیب شه یا آزادانه سفر میکنن، میرن میاین مقامات نظامی از جای استخباراتی و غیری از یاد. در این شرایط لازم است که به تاریخ طالبا که این بدنامی ره، این ننگر از سر خود دور کنن. در گذشته یک درست است که یک مجبوریت بود، در اونجا رهبرایشان بود، کمیته کویته بود، شورای کویته بود و تنظیم میکرد پاکستان مناسباتشان. ولی امروز پاکستان حتی نمیخواهید که طالبان رسمیت شناختشان. و این دروغ است. پاکستان نفع میبره از رسمیت نشناخته شدن افغانستان. نفع از وی است که مداخلات از او دوام داره. نفذی است که افغانستان در یک مجبوریت قرار میده و انگشت اوگار افغانستان میگیره، یا همه میرسانه به که ما افغانها هنوز درایت سیاسی نداریم، هنوز تحلیل عمیقی نمیتونیم از اوضاعی که بر سر ما گذشته داشته باشیم، نمیتونیم از تاریخ درس بگیریم که تاریخ درسهای رای به سر ما تکرار میکنه. درسهای بسیار چی بگیم و ایرانگره، در سای تخریب کننده ره. پاکستان همیشه میخواهی که در افغانستان استقام شکنی کنه. پاکستان همیشه میخواهی که نظام رو بشکنه، نظام در اینجا وجود نداشته باشه، قدرت دولتی، حاکمیت ملی وجود نداشته باشه. همیشه اختلافات رو دامن میزنه. میبینه که هر احضاراتی که یا رهبرای ملکی یا نظامی پاکستان کردن در اواخر، هر اعلان کردن، هر اقداماتی کردن، تأثیر تخریبات از در افغانستان مشاهده میکنن و از این نفع میبرن. گفته های عمران خان بجز دامن زدن به اختلافات در داخل افغانستان و ایجاد عکس‌العمل های منفی علیه تحریک طالبا و همچنین در درون افغانستان تحریک کردن اختلافات چیز دیگر نیست.
تشکر. طالبا هم گفتن، قسمی که در آغاز برنامه گفتم، سرپرست وزیر خارجه، وزارت خارجه امیر خان متقی گفته که افغانستان کدام خلایی را احساس نمی کنه که قوای مسلکی یا کادرهای مسلکی خارجی او را پر کنه. به هر صورت برمیگردیم به آقای مارج. مارج صاحب، چرا اینقدر حساسیت وجود دارد در افغانستان در برابر کمک های پاکستان؟ یک ماه پیش کمک های پاکستان وقتی که به تورخم رسید، بیرق پاکستان سر لاری ها بود، او را دور ساختند، در حالی که در زمان جمهوریت مثلا انضمام الحق چندین سال مربی تیم کرکت افغانستان بود، دو وقت سر و صدا کسی بلند نمی کرد. در سالهای اول جمهوریت، در سالهای 2004 و 5 و 6 و 8 وقتی که اقتصاد افغانستان خوب بود، کمک ها از خارج می آمد، هزاران کارگر پاکستانی از مناطق مختلف پنجاب و صوبه سرحد اینا در کابل کار میکردن و مردم کارشان را ترجیح میدادن. حالا چرا اینقدر حساسیت مردم نشان میده؟ بفرمایید.
حساسیت مردم در خصوص ایسه که واقعیت باید مردم ببینه به چشم خود. پاکستان از ایجاد تاریخ و تا امروز از پالیسی خارجی خود بربادی و تبایی افغانستان خواسته و میخواه. خاک افغانستان اشغال کرده و بعدا میخواه که مثلا تمام افغانستان تحت کنترل خود داشته باشه. ما وزارت جمهوری از بق افغانستان آقای کرزای میشتویم، میگن که باز ما بسریعا خواستم دو مطلب، یکی کنترل سیاست خارجی افغانستان، دو مسئله دوران بعد باشان با امضا میکرده و دخالت مستقیم در امور افغانستان داره. یک مسئله را که مثلا چاوش صاحب هم لطف کردن گفتن ضعف در خود افغان ها است. ما افغان ها نداریم کدام پالیسی دقیق در مورد پاکستان پالیسی خارجی خصوصا در مورد پاکستان قطعا نداریم، حتی در مورد ایران و دیگه همسایه هم نداریم، حتی در مورد جهان نداریم. حالا مثلا ببین همین زارات تحقیرآمیز و توهین‌آمیزه که به ملت افغانستان، به کادرهای افغانستان، به نیروی کادری و علمی افغانستان داره، مسئولین افغانستان با بسیار زبان نرم، بسیار با عادی یک سطحی مثلا میگه که نه ما ضرورت نداریم، اما این جواب بسیار تند داره که مثلا به عمر خان بیا گفته شوه. از طرف دیگه ما خود ما مثلا در وقت مجدید که آمدن همش از پاکستان آمدن و با فرهنگ پاکستان دوستی و چاپلوسی با پاکستان، حتی استاد ربانی آقای حمیدگور مشاور خود مقرر کرد در امور افغانستان، در دراسات جمهوری افغانستان یک رئیس استخبارات یک رئیس اداره استخبارات پاکستان می باید مشاور تعیین شود. همین خود یک جرأت دادن است. دوم اینکه همین خود طالبان میگن که ما دشمنی با آمریکا داریم. وقتی که دشمنی با آمریکا داری، آیا با پاکستان با دوستی چی معنا داره؟ با آمریکا و دوست استراتژیک پاکستان است و تمام برنامه آمریکا با تمام برنامه آمریکا را پیش میبره. وقتی که با کسی دشمنی میکنی با تمام دوستای استراتژیک از او باید رابط نداشته باشی.
به این شکل نیست که افغانستان در شرایط دشوار قرار داره. دمی دو دهه گذشته کمک‌های خارجی به افغانستان میآمد، آل قطع شده، سرمایه خارجی افغانستان هم منجمد شده. هیچ کشور از دنیا حکومت طالبان را تا به حال به رسمیت نشناخته. منظور عمران خان از طرح این موضوع و خاصتاً در این مرحله که خودش هم حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته چیست؟ آیا برای استهلاک محلی است؟ آیا عمران خان برای کاهش فشار احزاب مذهبی در پاکستان این موضوع را مطرح میکنه و گاهی گاه اظهارات درباره افغانستان داشته میباشه و خود نشان میده که دایه مثلا مهربانتر از مادر است، یا چطور؟
دو مسئله است که خود پاکستان همیشه موقع شناس بوده، استفاده از موقع در هر صورت میکنه. اگر ما گفتم که مجریه کشور برنامه های کشورهای غربی است، در صورتی که وظیفه میگیره مجریگری میکنه، مثلا اجرات برنامه غرب داره و متاسفانه کشورهای غربی هم افغانستان باید یک تحفه برای پاکستان داده که هر عملی که میشه از طریق پاکستان صورت بگیره، چون ما کفایت و درایت در ما دیده نمیشه و ما نداریم کدام پالیسی دقیقه از این استفاده میکنه. مثلا برای گفتم مثلا که مناطق جنوب افغانستان خصوصا کنر یا را تخلیه کنن تا که داعش یا پروژه دیگه اوجه برن بمبار کنن، مثلا راکت پراندگانی کنن، پاکستان برای که برنامه را پیش آمده که آیسته از پیش آمده هم میرد، مثلا طرف دریای کنر و ایجای استفاده خود میکنن. به این موقع اگر پاکستان واقعا دوست افغانستان میبود، حد اقل کمکای اقتصادی یا کمکای اقتصادی یا 50 تن آرد که یا گندم که از طرف کشور هند میه این اجازه میده برای افغانستان. افغانا یه همه چیز درک میکنه، با چشم خود میبینه که پاکستان غیر دشمن یا کدام کار را داره. دو مسئله که افغانستان اگر ضرورت داره، واقعا ضرورت داره، مسئله اقتصادی، باید چه کشور، باید چه کشور مستقل، همین طالبا باید چه حاکم، چرا نمیتونه با روسیه رابط خود بسازه؟ چرا نمیتونه با چین رابط خود بسازه؟ چین که ضرورت داره برای افغانستان، برای منابع افغانستان ضرورت داره. میگه در سیاست منشأ دو کشور است. افغانستان منشأ خود میبینه با چین باید چه کشور همسایه، باید سایده کشوری که به ترانزیت افغانستان ضرورت داره، به تجارت مواد خام افغانستان ضرورت داره، افغانستان به چیز ضرورت داره، باید چه کشور تولیدی جهان. به این صورت باید رابط خود بسازه، رابط خود با ایران باید نزدیکتر بسازه، رابط خود با هندوستان نزدیکتر بسازه. که هم یک سیاست است که از اینجا استفاده خواهد کرد و ما سیاست یک تهدیدآمیز علیه کشورهای غرب استفاده خواهد کرد.
تشکر مارش صاحب. چاوش صاحب، نظر شما چیست؟ منظور عمران خان از طرح فرستادن کارمندان مسلکی به افغانستان چیست؟ آیا این اظهارات برای استهلاک محلی است؟ آیا عمران خان برای کاهش فشار احزاب مذهبی در داخل پاکستان این موضوع را مطرح میکنه؟ چون احزاب مذهبی در پاکستان فشار وارد کردن، اونا میگن که دی چند دهه که پاکستان متهم شد که از طالبان حمایت میکنه، حالی که حکومتشان آمده چرا به رسمیت نمیشناسه؟
بله جناب سلام، شما درست فرمودین. پاکستان هم میخواهه که اظهارات عمران خان به خاطر مصارف داخلی خود هم استفاده کنه و هم از یک طرف برای امور داخلی خود در مردم ها در اونجا عذاب و خیره نشان بده که ما در داخل افغانستان دست باز داریم و حتی ما میتونیم کدرهای از یار تعیین کنیم، برایشان کدر روان کنیم. کدر به این معنی که در دست گرفتن حکومت، روان کردن کدر از پاکستان به معنی که عملا پاکستان میخواهی که اداره حکومت داری در افغانستان به دست خود بگیره، تمام کادرها از خودش باشه. ما به ایره به هم برای تحریک طالبا هم برای ملت افغانستان میگم که وطن ما 4 میلیون تحصیل کرده فاکولتپاس متخصص پروفیسور داره. اگر ضرورت هست بفرماین تحریک طالبا هم یا این ظرفیت و کادرها پیش ما راجستر است. چندی پیش از ما تقاضا کردن کادرهای نظامی ما 120 نفر از جنرالای رتبه تا افسرها برشان معرفی کردیم که از جمله 70 نفر ما جذب کردن و می با ظرفیت داریم. این ظرفیت ها در داخل افغانستان است، این ظرفیت ها در بیرون افغانستان است، این ظرفیت ها کادرهای ما از بیکاری فرار کردن مجبوری میکنند در کشورهای غربی ظرف میکنند.
چاوش صاحب امیر کمک بیشتر توضیح بتین، امی لست دادن به حکومت طالبا اونا جذبشان کردن در اردوی جدید در نظام جدید؟
بله بله، عملا کار صورت گرفته. ما چند پیش کار کردیم، امیل از از ما تقاضا کنن در هر عرصه در هر وزارت کادر کار دارن، ما برای از او معرفی میکنه کادرهای مسلکی وطن دوست، دست از اونا بخون آلوده نباشه، به فساد آلوده نباشه، صادق باشه، خدمتگار باشه. این کادرها پیش ما راجستر است، پیش ما وجود داره، ما این کار میکنیم. هدف ما منافع ملی، منافع افغانستان، منافع وطن ماست، آبرو و حیثیت وطن ماست. این اعلانات که از طریق پاکستان صورت میگیره، از طریق عمران خان صورت میگیره، یا صرف به این واسطه است که نشان بدن که افغانستان مستعمره ماست، نشان بدن که افغانستان ما سر طالبان بسیار هر کار خواسته باشین انجام میدیم. ای از یک طرف برای کشورهای دیگه نشان میدن که ما اینقدر سر افغانستان تاثیرگذار هستیم، اگه شما معاهده نشان میخواین بیان از طریق ما قرارداد کنید، سیاستشان رو میخواین از طریق ما، طالبان رو میخواین به هر جا برای شما رهبرانشان رو حاضر میکنه، واقعا این بسیار ننگ از شرماور است. باید یک دفعه ما افغانها به خود بیاییم. ما همیشه از طریق تلویزیونها رادیوها گفار بیان میکنیم به خاطر راهنمایی، به خاطر منافع ملی خود، به خاطر نشان دادن راه حل. راه حل پیش ما هست، چرا بریم خود ما گره بر کور گره علاوه کنیم؟
تشکر بسیار زیاد. مارج صاحب، افغانستان و پاکستان با هم همسایه هستن. افغانستان و پاکستان 2600 کیلومتر مرز مشترک دارن و همچنین روابط فرهنگی مذهبی با هم دیگر. چطور امکان داره که روابط مابین این دو کشور بهتر شوه، روابط همکاری ایجاد شوه و این حساسیت ها از بین برده شوه؟ چون در سایه حساسیت ها و بدبینی ها توقع نمیره که هر دو کشور پیشرفت خوبی داشته باشه. مثلا اگر ما به طور مثال طرف اتحادیه اروپا نظر بندازیم، تقریبا حال امی سرحدات میان آنها ماهیت خود از دست داده. چطور امکان داره که رابط افغانستان و پاکستان به یک رابط همکاری و دوستی به پیش بره از نظر شما؟ چطور شد؟
تشکر. نخست در این خصوص، اول خود اتحادیه اروپا کشورهای اروپا کشورهای مستقل هستند، یعنی خود ساخته شدن و خودشان پالیسیای خارجی خود دارن و خودشان رابط خود دارن، دامد تاریخی هم دارن، فرق میکنه از پاکستان. در خصوص پاکستان بعد ما خود ساسما مشکلات رو باید تشخیص بسازیم که مشکل ما با پاکستان چی هست. دوم باید بریم با گراوند تاریخی پاکستان را کی ساخته و توسط کی ساخته شده و برای چی ساخته شده.
مارش صاحب، آل پاکستان دولت است که 70 سال یا 70 چند سال از وجودش میگذره، یک دولت است که حالا در وجود داره و این که چه قسمی ساخته شده و چه قسمی بوده، این تاریخ است. حالا سوال مشخص ما ایست که رابط مابین دو کشور چطور میتونه بیشتر به سوی همکاری بره از تضاد و از شک و گمان ها؟
خب بر صورت پاکستان اگر ساخته هم شده، مثلا فعلا استقلالیت خود نداره. اگر استقلالیت میداشه و با پول اقتصاد خود ساز بشه، هر سال 2 میلیارد امریکا 1 میلیارد از طرف انگلیس میگیره و تمام مصارف برق و گاز خود از عربستان سعودی میگیره. به چی خاطر؟ به خاطر که اجراءات در خدمت این کشورها هستن، پالیسی کشورها را پیشن برد، تحت اثر کشورها هست. بر صورت ما مثلا یک مثال با ملت با باید بگم که عمران خان میگه که مثلا مکه در روار میکنم. چند سال پیش ما اظهارات وزیر داخلی قبلی پاکستانوی به نام رحمان ملک از روی خط نمیتونست قل هو الله احد بخوانه،
بازی طور میتونم مثلا به افغانستان به کده بفرستن یک جواب کوتاه مثلا ما باید چی باید کرده؟ ما در قسمت اول باید یک پالیسی درست و سالم در مورد پاکستان داشته باشیم. باید اگر بخواهیم که کشور پاکستان را کشور مستقل با دیده کشور مستقل بنگریم، باید ما رابط خود مطابق پالیسی خارجی
مارسه پاکستان کشور مستقل است. کشور مستقل است.
استقلالات کامل ندارن. صدر اعظمشان پولشان مثلا بودجهشان از طرف کشورهای خارجی تا دمشق که ما یاد آمریکا، آمریکا، انگلیس و سعودی و خودشان کادرهای خودشان تعیین نمیکنن. مثلا هرچی که غرب خواسته باشه همون کارو برشان میکنه.
تشکر. مثلا
نواز شریف غرب عادت غرب او کشور آمده. ما باید اگر میخوایم که پاکستان به کشور مستقل بره، ما باید خود ما استقلالات خود درک کنیم اول.
تشکر.
ما خود ما بفهم که افغانستان ما کشور است، مراودات باید دو کشور مستقل باشه.
تشکر.
نه اینکه آرام بشینه و پاکستان هرچی خواسته باشه ما در مقابل جواب بدیم.
تشکر. آقای چاووش، چه راهکاری باید به پیش برده شود تا روابط افغانستان و پاکستان از تقابل و از حساسیت ها بیشتر به همکاری تبدیل شود از نظر شما؟ بفرمایید.
راهکارهای فراوانی وجود داره، راهکارهای منطقی وجود داره، راهکارهایی که بین تمام کشورهای جهان معمول و متداول است میتونه بین افغانستان و پاکستان هم ایجاد شه، هیچ مشکلی نیست، به شرطی که پاکستان استراتژی خود نسبت به افغانستان تغییر بده و همیشه افغانستان من حیث یک کشوری که جنگ در اینجا ثبات برای پاکستان ایجاد کنه بعدی نظر نبینه، میتو فکر کنه که یک کشور متعادل، یک کشور متمدن در جوار پاکستان میتونه وجود داشته باشه به نام افغانستان، و این تو فکر نکنه که همیشه باید در افغانستان جنگ باشه، نظام ها باید تغییر کنه، همیشه باید اختلافات دامن زده شه تا پاکستان به زندگی عادی خود ادامه بده. و این ارتباط داره با پاکستان، چرا افغانستان همیشه در طول تاریخ در دوره شاهی تا دوره جمهوری داود خان تا بعدا نمیتونم یعنی تا فعلا همیشه افغانستان دست دوستی دراز کرده، همیشه افغانستان پیشنهاد دوستی داده، برای مصالح پیش رفته، برای تفاهم رو پیش رفته، ولی پاکستان قناعت نداره. پاکستان امریکا حضور ایالات متحده امریکا و غرب در افغانستان در زمان ازی پسته های امریکایی ها برای امنیت در نوار دیورنگ ساختن داخل خاک افغانستان، بعد از اینکه پستار یا راه کردن دادن برای پاکستان تسلیم کردن و پاکستان با مو هم قناعت نکرد، حالا میخواه سیم خاردار بیاره در جوار دریای کنر بیاره و حتی تیر کنه، در بدخشان میخواه که با مرز تاجیکستان وصل کنه، در این قسمت های نیمروز و هلمند میخواه معادن افغانستان بیاره داخل خاک و ای خوکت. تا چی وقت اجازه میده که در مداخلات به این تحرکات داده شه؟ مو فکر میکنه حالا که طالبا آماده دیگه بالاخره هر چی خواست انجام میده، خب اینجا مردم افغانستانه.
تشکر آقای چاووش. شنوندگان عزیز، ساعت استودیو را که میبینم بحث این هفته ما در همین جا به پایان میرسه. از مهمانان عزیز خود عزیز الدین مارج دیپلمات سابق افغانستان و یحیی چاووش رئیس حزب حرکت بزرگ ملی خط سوم و شما عزیزان تشکر میکنیم که ما را دنبال کردین. تا هفته آینده و بحث دیگر شما را به خداوند کریم میسپاریم. شاد و کامگار باشین.
Quiero que tu voz vida darte darte que me das de gair darte bahazor no tu vida Thank you.
شکست سکوت
زندگی مبارزه فایل و مبارزه ادامه داد.
نگرانی ها
با یک آینده مبهم و نامعلوم روبرو هستیم.
راه تحصیل خود را دور می دارم یا حتی شاید کاملا محروم شوم.
زندگی من در این روزها در چهار دیواری خانه تاریک می شه.
آرزوها
آرزوی ما تحصیل در فضای آزادی.
من می خواهم که در آینده امتحان کانکور بتم، دکتر شوم.
حقی را که خداوند بر ما داده او را بر ما بتم.
به همه اینها در برنامه اختصاصی برای زنان و دختران میپردازیم. پنجشنبه ها به گونه زنده و تکرارش، یکشنبه ها از رادیو آزادی.